ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. چهار روز از آغاز سال 1401 گذشته پنج شنبه است، برابر با 24 مارس 2022 میلادی. خوش آمدید به این مجله نیمروزی سال نو خورشیدی. بر شما شنونده خوب رادیو فردا مبارک. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر برای شما بگیم. اما پیش از اون مرور داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا و شادباش‌های نوروزی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه و یک ماه پس از حمله روسیه به خاک کشورش خواهان همبستگی جهانی شد. همچنین در حالی که جنگ اوکراین وارد دومین ماه خود می شود، رؤسای کشورها و دولتهای غربی در سه نشست شامل اجلاس ناتو، گروه 7 و اتحادیه اروپا امروز در بروکسل گرد هم می آیند. از دیگر سو ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چهارشنبه چین را به حمایت سیاسی از روسیه در تهاجم به اوکراین متهم کرد.
China has provided Russia with political support.
چین از روسیه حمایت سیاسی کرده، از جمله با انتشار دروغ‌های آشکار و اطلاعات نادرست، و متحدان نگران حمایت مادی چین از تهاجم روسیه هستند. من انتظار دارم رهبران ناتو از چین بخواهند به مسئولیت‌های خود به عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند، دست از حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه بردارد و در راه پایان فوری و مسالمت‌آمیز این جنگ به بقیه جهان بپیوندد.
Peaceful end to this war.
مشروع خبرها و گزارش‌ها در ارتباط با اوکراین رو میتونید در همین مجله نیمروزی بشنوید، اما ادامه میدیم خبرها رو از رادیو فردا با خبری در ارتباط با سفر وزیر خارجه چین به افغانستان. سفر وانگ یی یک هفته پیش از برگزاری اجلاس همسایگان افغانستان به منظور کمک به این کشور پس از حضور طالبان صورت میگیرد. پیشتر سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفته بود چین کشور بزرگی با اقتصاد و ظرفیت عظیم است و میتواند نقش بزرگی در بازسازی افغانستان ایفا کند. اخیراً چین با افزایش کمک‌های بشردوستانه و حمایت دیپلماتیک برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان روابط خود را با این گروه گرم‌تر کرده است. هنوز هیچ کشوری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و طالبان در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی با بحران شدید روبرو هستند. وزیر خارجه آمریکا هم روز چهارشنبه در توییتی اقدام گروه طالبان در منع آموزش دختران را محکوم کرد. آنتونی بلینکن در این توییت با اشاره به اینکه آموزش حقی همگانی است تاکید می‌کند که ایالات متحده بهانه‌های طالبان برای نقض تعهدش نسبت به مردم افغانستان مبنی بر آموزش همگانی در هر سطحی را رد می‌کند. وزارت معارف حکومت طالبان هفت ماه پس از به قدرت رسیدن در روز بازگشایی مدارس دخترانه اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبوده لباس مکتب مناسب عنوان شده است. پیش از این گروه طالبان تنها به دختران تا کلاس ششم اجازه حضور در مدرسه ها را داده بود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید چهارشنبه گفت هر گونه توافقی با ایران در احیای برجام برای روسیه فرصت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. آقای سالیوان افزود آمریکا و متحدانش در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌هایی داشتند، اما هنوز مشخص نیست مسائل باقی مانده حل شدنی باشند یا نه. مسکو در روزهای گذشته شرط گذاشته بود که پس از احیای برجام روابط اقتصادی و نظامی روسیه با ایران دستخوش تحریم‌های جدیدی که غرب علیه روسیه اعمال کرده نشود. وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از دو منبع مطلع آمریکایی و یک مقام اسرائیلی شامگاه چهارشنبه نوشت جمهوری اسلامی ایران شرط آمریکا برای حذف نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است. اکسیوس می‌افزاید در حالی که توافق برای احیای برجام تقریبا کامل شده، درخواست ایران از رئیس جمهوری آمریکا در پاک کردن نام سپاه از فهرست تروریستی یکی از آخرین اختلافات باقی مانده میان تهران و واشنگتن است. وزارت خارجه آمریکا میگوید موضع واشنگتن تغییری نکرده و کماکان منتظر پاسخ ایران است و تا پایان تعطیلات نوروزی صبر می‌کند. حسین روینتن روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با حکم دادگاه انقلاب شهرستان دشتستان به 20 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در دادگاه دژنظر 10 سال زندان درباره او اجرا خواهد شد. روین تن به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات متهم شده است. و سرانجام این که مادلین آلبرایت، اولین وزیر خارجه زن ایالات متحده آمریکا، در 84 سالگی بر اثر سرطان درگذشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید، radiofarda.com جاییست که میتونید خبرهای بیشتر رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، یک ماه از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین گذشت. از میدان جنگ در کیف تا اتاقهای مذاکرات در بروکسل خواهیم گفت. ادامه فشار بر بهائیان ایران، بیش از 1000 بهائی در انتظار صدور حکم. و در افغانستان دختران دبیرستانی که با چشمانی اشکبار به کلاس‌های درس نرسیدند و به خانه بازگشتند. همه اینها و بیشتر از اینها اگر تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. سیومین روز از تهاجم روسیه به خاک اوکراین است. تحولاتی که در 30 روز گذشته همراه رادیو فردا و همراه خبرنگار رادیو فردا آنا رایسکایا دنبال کردید. آنا رایسکایا هم اکنون از طریق خط تلفن، نه از کیف اما از پراگ، همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که در سیومین روز در میدان میگذره. آنا، به تو سلام میکنم. و پیش از اون که بپردازیم به تحولات سیاسی که پیرامون بحران در اوکراین هست، ابتدا از میدان جنگ برای ما بگو.
خب شبانه روز گذشته بمباران شهرهای اوکراین بازم افزایش یافته. چرنیوتسی، خارکیف، ماریوپول، شهرهای متعدد در بخش‌های از دنباس که تحت کنترل دولت اوکراین. تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف ماریوپول همچنان ادامه داره، با اینکه 90% این شهر تخریب شده و اکثر نیروهای گردان آزوف که از این شهر دفاع می‌کنند. همچنین نیروهای امدادی این شهر اکثران کشته شدند، اما روسیه نتونسته این شهر را تحت کنترل خود دراره. اهمیت ماریوپول از اینجاست که با تصرف این شهر روسیه مسیر زمینی دسترسی به کریمه الحاقی را تکمیل میکنه و احتمالاً این میتونه اهرم فشار در مذاکره با اوکراین برای روسیه باشه. حالا که به وضعیت جنوب اوکراین اشاره کردم، این را هم میگم که یکی از مهمترین تحولات روز انفجار یک ناو روسی در بندر بردیانسک، شهری که بدون درگیری تحت کنترل ارتش روسیه در آمده بود و در روزهای اخیر پایگاهی برای پشتیبانی از نیروهای روس در حوالی ماریوپول بود. گزارش ها حاکی است که پس از اصابت موشک به این ناو بزرگ نفربر، سیر کشتی‌های روسی هم این بندر رو ترک کردند. در حالی که این خبر خوب برای اوکراین، اما گزارش‌های از مناطق اشغال شده در جنوب اوکراین حاکی است که سرکوب شدت یافته. خیلی از مقامات محلی، فعالین مدنی، خبرنگاران بازداشت شدند. چند نفر در روز روشن با گونی بر سر سوار ماشین‌های بدون نمره شدند، به جاهای نامعلوم منتقل شدند. عده‌ای مانند شهردار ملیتوپل با 9 سرباز اسیر روس معاوضه شده بود در روزهای اخیر، اما سرنوشت بسیاری از آدمای دیگر خبری در دست نیست. در چند روز گذشته و امروز صبح هم حملات به اودسا انجام شد. امروز چند موشک از نوگان روس به اهداف غیر نظامی در اودسا پرتاب شده. روسیه همچنان از برنامه خود برای محاصره هسته اصلی ارتش اوکراین در دونباس منصرف نشده و همچنین محاصره کیف. و هرچند که در شرق و جنوب اوکراین نیروهای روس تونستند اندکی پیشروی کنند، اما ارزیابی ها از کیف حاکی است که نه تنها تکنون تلاش ها برای محاصره پایتخت موفق نبوده، بلکه گروه بزرگی از نیروهای روس در حومه کیف گرفتار شدند و با بازگیری چند نقطه راهبردی اکنون استقرار نیروهای اوکراینی بگونه است که ممکنه نیروهای روسی در شمال غرب کیف تحت محاصره درآیند. و همچنین از گزارش های متعدد برمیاد که هدف اصلی روسیه که احتمالاً محاصره سریع کیف و احتمالاً دست نشاندن حکومت طرفدار پوتین در اوکراین بود، این راهبرد تا کنون به جای نرسیده و فعلا به رغم اصابت چند موشک و ترکش به چندین ساختمان کیف که باعث تخریب این ساختمون ها شده و همچنین کشته شدن بیش از 400 نفر از اهالی پایتخت از جمله 67 کودک شده. اما کیف وضعیت نسبتاً آرومی داره و مقامات اوکراینی معتقدند تا گرفتش روسیه نخواهد کیف را همچون شهرهای دیگر مانند خارکیف با خاک یکسان کنه، نمیتونه پایتخت اوکراین را تصرف کنه و البته مقامات اوکراینی از غرب هم انتظار کمک دارن.
به انتظار کمک اشاره میکنی، امروز 3 نشست مهم برگزار میشه در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، گروه 7 و همچنین اتحادیه اروپا. رئیس جمهوری ایالات متحده به اروپا اومده، در بروکسل دیدارهاش رو انجام میده و رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی استقبال کرده از اینکه این اجلاس ها برگزار میشه و خواستار ابراز امیدواری کرده که گام های معنادار برداشته بشه. به دنبال چیست آقای زلنسکی و امیدواریش چیست از این نشست ها؟
بله، امروز ولادیمیر زلنسکی از طریق ویدئویی در اجلاس ناتو سخنرانی خواهد کرد و قبلش در پیام ویدئویی خود که تیان به اوکراینی، روسی و انگلیسی صحبت کرد، خواسته های متعدد مطرح کرده. مقاومت مردم اوکراین را مانع اهداف کرملین دانسته، شهروندان کشورهای دیگر خواستار حمایت بیشتر شده، آنها را فرا خواند که به مناسبت یک ماه کامل جنگ در خیابان ها تجمع کنند. خطاب به شهروندان روسیه مخالف جنگ گفت بهتر اینا از کشور خودشون هم خارج بشند و از دولت‌های غربی خواسته که در قبال باجگیری‌های مسکو مقابله کنند، این اصطلاحی که به کار برده، و همچنین اجازه ندن که روسیه در اوکراین پیروز بشه. او خواستار تشدید تحریم‌ها شد و همچنین ارسال سلاح‌های بیشتر برای ارتش اوکراین، به ویژه جنگنده‌ها، تانک، موشک‌های ضد ناو. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین گفت که انتظار نداره تصمیمات خارق‌العاده‌ای در اجلاس سران غربی اتخاذ بشه. امروز دمیتری کولیبا گفت که اوکراین با آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ترکیه مذاکره میکنه تا در صورت انصراف احتمالی اوکراین از عضویت در ناتو، این کشورها را بتونن تضمین های محکم حقوقی امنیتی به کیف ارائه بدن.
سپاسگزارم آنا رایسکایا. از تازه ترین تحولات پیرامون تهاجم روسیه به اوکراین میگفت که حال یک ماه از اون گذشته. به مناسبت این 30 روزگی این تهاجم، امروز در رادیو فردا بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. اگر در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما باشید، میزگردی خواهیم داشت با کارشناسان و به ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم. اما 14:12 است در ایران، همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. از 4 فروردین رسیدیم و همچنان تکلیف احیای توافق هسته‌ای یا همون برجام مشخص نیست. جیک سالیون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دیروز اطمینان داده که هر گونه توافقی با ایران در رابطه با مذاکرات احیای برجام برای روسیه فرصت اقتصادی ایجاد نخواهد کرد. از کامبیز قفوری بشنویم، تحلیلگر و روزنامه‌نگار در فنلاند، و رویکرد روسیه در این مذاکرات.
روسیه 2 استراتژی رو به صورت موازی دنبال میکنه. یکی این که از کارت ایران بازی بکنه، در صحنه دیپلماسی باج بگیره از طرفهای روبرو و به نوعی این شمشیر داموکلس رو بالای سر غربی ها نگه داره که اگر من نخوام توافق صورت نمیگیره و جمهوری اسلامی میرود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، خب این رو به غربی ها رو بیشتر نگران میکنه و از این مسئله به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. اما یک نفع دومی هم داره، این رو نباید فراموش بکنیم، که اگر روسیه بتونه شروط خودش رو بگنجونه در برجام و تحریم های جمهوری اسلامی لغو بشه، بتونه راحت نفت بفروشه، پول رو تحویل بگیره، سرمایه گذار به داخل ایران جذب بکنه، این راه فراری برای روسیه، برای اولیگارش های روسی، شرکت های روسی ایجاد میکنه تا با ثبت شرکت در خاک ایران، شرکت های نیم روسی نیم ایرانی، از یک سری از تحریم های روسیه فرار بکنن و اونها رو دور بزنن. میتونه به بازرگان های روسی اختیار رو بده که از بنادر ایران، از فرودگاه های ایران به تجارتشون ادامه بدن و از راه های زمینی، حالا با واسطه کشورهایی که این بین هست، به خاک روسیه کالاهایی رو ببرن یا برگردونن، یا اینکه حتی سواب های نفتی، اون کاری که زمانی روسیه برای ایران میکرد، بخشی از نفت ایران رو میگرفت در پالایشگاه های خودش که نزدیک به نفت اورال روسیه بودن استفاده میکرد و نبجاش نفت خودش رو بیشتر میفروخت و مبلغی رو به ایران میداد بابت اون نفتی که از ایران گرفته بود. همین کار رو باز این بار ایران اگر تحریمش رفع بشه میتونه برای روسیه انجام بده. بنابراین یک ایرانی که تحریمهاش برداشته شده، هنوز هم به روسیه نزدیک این فرض رو اگر بگیریم و حاضر برای روسیه کارهایی را انجام بده، این به نفع روس‌ها هم هست. بنابراین سعی میکنن تا خودشون رو از فهرست تحریم ها بکشند بیرون، تحریم های مرتبط با برجام منظورمه، یعنی اجازه اینو داشته باشن که اگر تحریم ایران لغو شد روس‌ها آزادانه در ایران تجارت بکنن و این خب مطلوب روزها هست. برای همین سعی میکنن که این قید رو بگنجونن، با این شرط به احیای برجام کمک بکنن تا آینده خودشون رو به نوعی تضمین کنن در شرایطی که فعلا غرب روزها رو تحریم کرده و معلوم نیست که این تحریم ها چه زمانی اصلا برداشته بشن و دورنمای خیلی سریعی برای حل مسئله اوکراین وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که روسیه کشورهای مانند ایران رو به عنوان یک راهی برای دور زدن تحریم های غرب میبینه.
کامبیز قفوری بود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اگر با ما باشید حدود 4 دقیقه دیگه میخواییم سری بزنیم به افغانستان و از وضعیت آموزش دختران دبیرستانی بگیم که روز گذشته بار دیگر از تحصیل باز ماندند. اما پیش از اون در ایران گزارش های منتشر شده درباره وضعیت شهروندان بهایی در ایران نشان میده که سرکوب و برخورد شدید با این شهروندان و مصادره اموالشون همچنان در دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. در این باره گزارشی بشنویم از کیانوش فرید.
نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد از افزایش شمار بهاییان زندانی در ایران خبر داد. به گفته دیان علایی، در حال حاضر بیش از 1000 تن از پیروان آیین بهایی در ایران در انتظار حکم دادگاه به سر می‌برند. خانم علایی صدور احکام تعلیقی برای بهاییان و مصادره اموالشان با حکم قضایی را عامل فشار روانی سنگین توصیف کرده است. در 4 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک یکی از روش‌های سرکوب بهائیان ایران به دلیل اعتقاداتشان بوده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
علت اصلی مصادره اموال بهائی در چند هفته اخیر واقعا این بوده که بیشتر و بیشتر جامعه بهائی ایران و بهائیان ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بدن. البته این چیز جدیدی نیست و از آغاز انقلاب تا حالا بسیاری از بهائیان اصلا اجازه اشتغال در سازمان‌های دولتی رو نداشتن، حتی در بخش خصوصی هم به اون صورت اجازه کار نداشتن و بعضی از شرکت‌ها تحت فشار بودن که بهائیان رو اخراج کنن. اما مسئله مصادره اموال، منازل، مزارع و به طور کلی اماکن بهائی یک مسئله است که واقعا بهائیان رو تحت فشار قرار میده، به این جهت که دیگه اصلا نمیتونن به معیشت زندگی خودشون برسن. مثلا اگر یک فردی در یک روستایی زمین زراعی خودش رو از دست میده، این تنها ممر اقتصادی اون فرد است. و مصادره های اخیری که اتفاق افتاده واقعا در تحت ستاد فرمان اجرای امام هست که در بالاترین مقامات رهبری در ایران اداره میشه و متاسفانه تعداد این مصادره ها طبق اصل 49 قانون اساسی بیشتر و بیشتر شده و الان دیگه این املاک بهایی رو بدون هیچ گونه مسئولیت قضایی میشه مصادره کرد و بهائیان رو بیشتر و بیشتر از حقوق اقتصادی و انسانی خودشون محروم کرد و این واقعا تحت یک شرایطی است که دیگه بهائیان اجازه این که بتونن معیشت اقتصادی خودشون و زندگی خودشون رو بگذرونن نداره.
جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه 27 بهمن ماه نیز در مورد روند رو به افزایش مصادره اموال بهائیان ایران که توسط ستاد اجرایی فرمان امام سازماندهی و هدایت می شود شدیداً ابراز نگرانی کرده بود. ستاد اجرایی فرمان امام وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی است و زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می کند. شتاب گرفتن روند مصادره اموال بهائیان ایران مرحله جدید و بسیار نگران کننده در آزار و اذیت این شهروندان است که در بیش از 4 دهه گذشته از زمان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی تا کنون به اشکال مختلف ادامه یافته است. نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ماه‌های اخیر بارها تأکید کرده که نمونه‌های اخیر این روند نشان می‌دهد این سرکوب‌ها از سوی بالاترین سطوح رهبری ایران برنامه‌ریزی می‌شود. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اواخر آبان گذشته نیز با صدور قطعنامه‌ای نقض شدید و فاحش حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از فشارهای افزایشی علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهائی در نظام جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شده است. بهائیان بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و پس از انقلاب 57 همواره مورد آزار و اذیت حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتند و از جمله در این مدت بیش از 200 بهائی اعدام شدند. از سوی دیگر پیروان این آیین از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محروم هستند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما همونطور که پیشتر هم اشاره شد، وزارت معارف حکومت طالبان 7 ماه پس از به قدرت رسیدن در افغانستان در روز بازگشایی مدارس دخترانه اعلام کرد که تمام مدارس دخترانه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
با سقوط کابل در مرداد ماه گذشته، اولین نگرانی زنان افغان بسته شدن دوباره مکاتب و دانشگاه ها بود. آنها می گفتند تجربه سالهای حکومت طالبان بر افغانستان و تعطیلی مدارس دخترانه در این کشور بر آنها ثابت کرده است که طالبان در هرچه کوتاه بیاید در مورد مسائل مربوط به زنان سرسخت است. با گذشت 8 ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشوری این گروه بنیادگرا را به رسمیت نشناخته است و همچنان جهان برای به رسمیت شناختن این گروه خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور و مشارکت سیاسی جریان‌های دیگر در اداره افغانستان است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در جهان بینی طالب جایی ندارد. اما در هفته گذشته خبر بازگشایی مدارس در 3 روز از فروردین در افغانستان موجی از شادمانی را در میان دختران افغان به همراه داشت. این شادمانی دولتی مستعجل بود. روز 3 فروردین وقتی دختران به مدرسه رفتند تا دوباره بر سر کلاس‌های درس بنشینند، از سوی طالبان به خانه‌ها بازگردانده شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حجم اندوه دختران افغان از این تصمیم را به تصویر می‌کشد.
وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی جگر خود شدم. چی کنیم کاپازیا؟ چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم. چرا ما مکتب نریم؟
به گفته عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره این مدارس از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در این باره توضیح داده هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد. رضیه رسولی، دختر دبیرستانی افغان که چندی پیش مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شده است، میگوید نمیداند منظور طالبان از پوشش مطابق با شریعت در شرایطی که همه زنان افغان مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند چیست.
امروز ما با دوستای خود در افغانستان به تماس شدم، از همکلاسی خود، و زمانی که از اونا حرفهای شنیدم که در مورد لباسهای گفتن و اجازه ندادن اونا رو به خاطر لباسهایی که گفتن غیر اسلامی بوده، در حالی که من نفهم لباسهای اسلامی طالبا چی رقمه، با چادری باید بیرون بشن، با چی دیگه، ولی به همین دلیل ها اونا رو اجازه ندادن و تمام همکلاسی ما اشکای اینا بیرون شده بود که واقعا من وقت خودم این شرایط رو دیدم، خودم به حال از اونا، یعنی خودم گریه میکردم به حال خود که چه شرایط ما دخترای افغان باید این قسمی باشه.
دوم اسفند ماه گذشته گروه طالبان اعترافات اجباری شماری از فعالان مدنی و کنشگران زن افغان را در حالی از تلویزیون پخش کرده است که پیشتر منکر بازداشت آنها شده بود. در ویدیویی که از تلویزیون افغانستان پخش شد، این زنان در مقابل دوربین تلویزیون در سخنان مشابهی گفتند که برخی کنشگران حقوق زنان در خارج از افغانستان با دادن وعده خروج از کشور و ادامه تحصیل دخترانشان در مدارس خارج از کشور آنها را تهییج به رفتن به خیابان و اعتراض کردند. به گفته ویدا ساغری، فعال حقوق زنان که اینک در هند به سر می‌برد، طالبان به دنبال آن هستند که تمام درهای زندگی انسان افغان را با دنیای خارج به بهانه شریعت ببندند و در این میان زن افغان بسیار در شرایط سخت‌تر و ناعادلانه تری نسبت به مرد افغان قرار دارد. به گفته ویدا ساغری، تنها راه تحصیل دختران افغان تحریم سیستم آموزش امارت طالبانی و تولید دانش از سوی زنانی است که به این شرایط تن نمیدهند.
زنان افغانستان دختران خودشان و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرند که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبگویند و شروع بکنند به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه که همسطح دنیا هست با خودشان. من فکر میکنم که یک چانس خیلی عالیه برای دختران زنان افغانستان پیش آمده که به سیستم فاندامنتالیستیک و سیستمی که متعصبانه به زنان نگاه میکنن نبگویند و آغاز بکنن به تولید تحصیلات عالیه که زنان در آن در صدر قرار دارن.
عدم اجازه به تحصیل دختران در افغانستان در شرایطی صورت میگیرد که طالبان به لحاظ اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی در شرایط سختی قرار دارند و به نظر میآید این وضعیت تا زمانی که طالبان از این مواضع ضد حقوق بشری خود کوتاه نیایند ادامه یابد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. سال 1401 فرا رسیده و 4 فروردین هست. در این برنامه های رادیو فردا پیام های نوروزی میشنوید. این پیام نوروزی بی ربط به گزارش که شنیدید نیست. خدا خاموش خبرنگار و فعال حقوق بشر.
سال نو مبارک. در این سال آرزو میکنم تمام زنان جهان مخصوصا زنان افغانستان به آزادی و استقلال همیشگی و جاویدانی برسند و بتانند برای خودشان یک زن مستقل و یک زنی که تمام کارها و تمام مسئولیتها را به دوش بگیره و انجام بده داشته باشند. یک بهار و یک عید مستقل و آزادی و پر از دستاورد برای زنان افغانستان و به تمام زنان دنیا میخوایم. گرچه که ما سال گذشته سال 1400 زنان زیادی را داشتیم که با آمدن طالبان و حاکم شدن طالبان تمام دستاوردها، تمام آرزوها و تمام آن چیزی که اینا به دست آورده بودن از دست دادن و طالبان 1400 را برای زنان افغانستان یک مسیر به بنبست رسیده برآورده کردند که این باعث شد تمام زنان افغانستان به گونه وحشتناکی به عقب برگردند و آنها خانه‌نشین شوند و آن چیزی که در این طی 20 سال به دست آورده بودند از دست بدهند. عده اینها مهاجر شدند، عده اینها هنوزم در بند طالبان به سر می‌برند و عده اینها هنوزم خانه نشین شدن و آن چیزی که داشتن از دست دادن و آن چیزی که توانسته بودن با زحمات خیلی زیاد در جامعه سنتی افغانستان به دست بیارن به گونه وحشیانه از دست دادن. در عصر دموکراسی، در عصری که ما می توانستیم با تکنولوژی با جهان رابطه برقرار بکنیم، اینها ما را به عصر هجر بردن و امروزه زنان زیادی خانه نشین شدن و مردم به گونه در عصر هجر سنگسار می شوند، به شلیک، به گلوله از بین برده می شوند و طالبان محرومیت های زیادی را برای زنان و مردم وضع کردند.
از هدا خاموش میشنیدید، خبرنگار و فعال حقوق بشر. 14:29 دقیقه و حدوداً 40 ثانیه است. سپاسگزارم که همراه این مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد.